اتفاق ایجاد نشده. به نظر من صندوق میبایست برای بانک های ملک شناور در نظر میگیریم. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای عباسی گرامی به عنوان کارشناس اقتصادی که در برنامه با ما همراه بودید. حالا در استودیو با دوستان راجبش صحبت خواهیم کرد و ممنونیم از همراهی شما. روز خوبی رو در ادامه براتون آرزومندم. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. من یک بار دیگه سوال پیامکیمون رو بخونم. کدام گزینه به توسعه فعالیت‌های صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد؟ یک، افزایش منابع درآمدی ورودی صندوق و سرمایه‌گذاری مولد. دو، جلوگیری از پرداخت منابع صندوق به دستگاه‌های اجرایی. آقای دکتر تاجبر، نکته اگه هست در مورد صحبت‌های عباسی هم از زبان شما بشنویم و هم در ادامه از زبان سرکار خانم دکتر هوشنگی. به نظر من مواردی که داشتن میگفتن همش از نگاه اقتصادی درسته، ولی ماهیت اون موارد، اجرای اون موارد متفاوته با ماهیت صندوق توسعه ملی که نقش خودش رو داره ایفا میکنه. من برآورد شخصی مینه، میشه اقداماتی رو در واقع در صندوق توسعه ملی دید از این راهکارها، ولی به صورت کلی به نظر میاد که فاصله میگیره صندوق با ماهیت اصلی خودش.
ببینید الان بعد از گذشت 10 سال از عمر صندوق توسعه، زمان مناسبیه که بازنگری و یک ریویوی داشته باشیم روی عملکرد صندوق و نقاط ضعف رو یک بررسی داشته باشیم. خیلی از مواردی که فرمودن نکات درستی بودن، منتها خب هم یک پشتوانه حقوقی میخواد، هم یک بستر لازمی رو نیاز داره برای اجرایی شدن. در خصوص موارد حقوقیش سرکار خانم دکتر میفرمان، در مورد مشارکتی که فرمودن و معرف درستی هم هست، اقدامات زیادی در صندوق انجام شده طی یک سال آتی که من الان در بخش سرمایه گذاری داخلی کامل خدمتون عرض میکنم، ولی باز هم برگردیم به همون عرض اولم، بیشتر این موارد باید یک پشتوانه حقوقی داشته باشه و باید با اون اساسنامه صندوق همخوانی داشته باشه تا بتونیم واردش بشیم.
ولی مرسومه در صندوق‌های ثروت این که برن مشارکت بکنن در فعالیت‌های اقتصادی توی دنیا هست و خیلی جای تعجبی که در کشور ما در واقع تو اساسنامه این خیلی دیده نشده. تا اونجا که من یادمه باید بگم که اصلا دیده نشده. باز حالا اگر نکته‌ای هست خانم دکتر میگن، خانم دکتر روشنگی بفرمایید نکته ای هست و این که درست دارم میگم نیست توی اساسنامه بحث مشارکتی. بفرمایید.
ببینید من تشکر میکنم از آقای عباسی، فقط حالا حتما ایشون که مطلع هستن برای اینکه شنوندگان هم بیشتر در جریان این موضوع قرار بگیرن، به حساب ذخیره ارزی اشاره فرمودن. ببینید ماهیت حساب ذخیره ارزی کاملا یک ماهیت تثبیتی بوده، یعنی دولت اونجا پول میریخته، مازاد میریخته، هر موقع کسری داشته برداشت میکرد، یعنی اساسا حساب برای همین منظور تشکیل شده بوده. ماهیت صندوق توسعه ملی در مقدمه شما الان از اول برنامه چندین بار هم قرائت فرمودین، یک ماهیت بین نسلی بوده، یعنی قرار بوده ما ببریم اینها رو تبدیل به یک سرمایه‌ای بکنیم، زاینده، مولد و در اختیار نسل بعدی قرار بدیم. من خواستم توجه هم شنوندگان رو به این موضوع جلب کنم، هم آقای عباسی این رو ببینن که با توجه به ماهیت بین نسلی و منعی که داخل اساسنامه ما وجود داره برای برداشت‌های دولتی، این رو بگم که تا الان حدود 60% از این برداشت‌های صندوق و مصارف صندوق برای دولت بوده، برای حاکمیت بوده و فقط 30% به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده. با شرایطی هم که پیش آمده، خب بخش خصوصی کمتر استقبال کرده از تسهیلات ارزی، نرخ نوسانات ارزی انقدر زیاد بوده که مثلا طی سالهای گذشته شاید ما یک یا دو تا مسئولی برای طرحو بیشتر ندادیم. نکته بعدی که فرمودن بحث بوروکراسی صندوق بود. به هر حال مشکلی که وجود داره اینه که وقتی که صندوق باید تسهیلات رو از طریق بانک ها بده و بانک ها توی این 10 ساله خیلی عملکرد درخشانی از خودشون به نمایش نگذاشتن، چه در توجیه پذیری طرح ها، چه در ارزیابی طرح ها، چه در نظارت بر طرح ها، وصول مطالبات صندوق، خب ناخودآگاه کارگروه های مختلفی تشکیل میشه، ناخودآگاه فرآیند تصمیم گیری در صندوق برای دریافت پول هایی که برای تسهیلات داده بیشتر میشه. نکته بعدی چند تا پیشنهاد بود که حالا من خواستم این موضوع رو هم عنوان بکنم که احتمالاً ورود به بحث اصلی ماست.
بله،
از جمله این که سپرده‌گذاری ارزی، ما در مصوبات اخیر هیئت امنای خودمون این اجازه رو گرفتیم که بتونیم در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی بکنیم، حالا ازش استفاده‌هایی هم خواهیم کرد. نکته بعدی که وجود داشت این که نرخ سود بانک‌ها در تسهیلات دهی، اتفاقاً در مصوبات جدیدمون به این نکته توجه کردیم و اومدیم بانک ها رو با توجه به همکاریشون در بازپرداخت تسهیلاتی که از منابع صندوق داده شده درگیر کردیم، یعنی نرخ سود رو با توجه به اون تغییر دادیم، در بخش‌های مختلف اقتصادی نرخ سود متفاوت‌تری برای بانک‌ها در نظر گرفتیم و بنابراین این نکته رو در عملکرد بانک‌ها تاثیر دادیم. حتی منابعی که قرار هست در بانک‌ها بگذاریم رو با توجه به عملکرد بانکی از این به بعد بیشتر مورد توجه قرار میدیم. و نکته آخری که آقای عباسی اشاره فرمودن در وصول مطالبات که تجدید نظر بکنیم، الان این اختیار رو داریم که برای طرحی که انشاءالله از توجیه پذیری نیفتاده، اصلا آقای عباسی فرمودن که بیاین بازپرداخت رو زیاد کنیم. من خواستم اینجا به شما هم بگم ما در طی سالهای گذشته برای 200 تا 500 بار امهال دادیم حدودا. خب این تقریبا شبیه یک فاجعه است. چقدر ما می‌خوایم این زمان رو طولانی کنیم تا زمانی که طرح دیگه حتی ارزش خودش رو نداشته باشه که منابع ارزی رو برگردونه؟ این یه مقدار فکر میکنم حالا متخصصین امر متخصصین اقتصادی بعد در خصوصش جواب بدن، ولی خودم به شخصه با این مخالف هستم که باز پرداخت ها رو هی بخوایم طولانی بکنیم که از نرخ بهره مرکب استفاده بکنیم. اما در خصوص این که ما در وصول مطالباتمون تجدید نظر کنیم، اجازه رو داریم اگر طرحی موفق نشده به اتمام برسه و اگر بازده مناسبی داشته باشه بریم و مشارکت بکنیم و ورود بکنیم. و نکته که شما فرمودید در خصوص این که در خصوص مشارکت در اساسنامه صندوق اشاره شده یا خیر، این رو خدمتون بگم که در وظایف هیئت عامل اومده که صندوق میتونه موارد سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و خارجی رو به هیئت امنا که وظیفه خط مشی گذاری در صندوق داره پیشنهاد بده و اونها موافقت بکنن و این اتفاق افتاد. حالا آقای تاجبر اینجا هستن و میتونن در خصوص سرمایه گذاری و
در واقع توی بخش مصارف
در بخش
عنوان تبصره عنوان شده،
نه در بخش وظایف فکر میکنم بند تی اساسنامه ما باشه، اونجا در وظایف هیئت عامل صندوق
اختیاری ایجاد شده.
بله اختیاری ایجاد شده که ما از این فرصت استفاده کردیم، هرچند مبانی قانونی و حقوقی همچنان باز هست، میتونیم پیگیری بکنیم، اهداف گسترده تری داریم، میخوایم اینها رو در برنامه هفتم در بودجه دنبال بکنیم و انشالله که نتایج رو در یک نشست دیگه حتما خدمتون خواهیم گفت
انشالله. حالا فکر می‌کنم ما در مورد قوانین و مقررات خیلی صحبت داشته باشیم در صندوق توسعه ملی. همکارانم اگر تلاش بکنن ما ارتباطی داشته باشیم با عزیزان در مجلس شورای اسلامی، برخی از این سوالات رو از زبان اونها بشنویم. دو تا سوال هست که حالا خیلی کوتاه میخوام بپرسم. این که ما الان هم صادرات نفت رو داریم انجام میدیم و یکی از دغدغه‌های اصلی صندوق توسعه ملی اینه که در واقع اون عوایدی که میاد بخشیش به صندوق واریز بشه، با توجه به محدودیت‌هایی که به خاطر تحریم‌ها وجود داره، آیا این اتفاق داره رقم می‌خوره یا خیر؟ خیلی کوتاه و مختصر باز هم حضرت عالی پاسخ بدید.
بله به هر حال از هر میزان فروشی که صورت بگیره تحت عنوان صادرات، صندوق سهم خودش رو میگیره. با توجه به اینکه در بودجه امسال هم سهم 40% برای صندوق در نظر گرفته شد، البته با مجوزی 10% از این منابع قرار شد که در اختیار دولت قرار بگیره. به هر حال همونطور که خودتونم فرمودید این محدودیت هایی که وجود داره برای فروش نفت همچنان وجود داره. البته
دولت متعهد میشه یا اینکه نه به تعهدش در همون سال عمل میکنه؟
بابت اون تعهدی که در واقع به مبنای قانون براش ایجاد شده عمل میکنه. حالا الزاماً با توجه به که پایان اسفند ما هم موقعی هست که باید این مسئله به تسویه خودش نزدیک بشه، این امکان وجود داره. ضمن اینکه در قوانین بودجه گذشته هم ما این نکته رو داشتیم که حواله های نفتی یعنی طی سال 99 و 1400 مقرر شد که به صندوق توسعه ملی در ازای سهمش حواله نفتی داده بشه و اون صندوق اقدام بکنه برای فروشش از طریق شرکت های بازرگانی معتبر.
در واقع تعهد انجام میشه. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر هوشنگی. جناب آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر قادری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمانان از ارجمند و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
ممنون از حضور حضرت عالی و همراهی شما. آقای دکتر قادری، عزیزان از صندوق توسعه ملی معتقدند اگر قرار راهکارهای جدیدی برای اثر بخشتر شدن فعالیت‌های صندوق توسعه ملی در نظر گرفته بشه، لازمه که حتما پشتوانه حقوقی و مقرراتی و قوانین رو با خودش همراه داشته باشه. در همین رابطه بفرمایید آیا اقداماتی صورت گرفته؟ آیا این تعامل بین صندوق توسعه ملی و مجلس وجود داره برای ایجاد قوانینی که کمک بکنه به کارایی بهتر فعالیت‌های صندوق توسعه ملی؟
خب همطور که دوستان ما در صندوق توسعه ملی در جریان هستن، یه طرحی تحت عنوان اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی در کمیسیون برنامه بودجه مطرح هستش. طراحشم خود من هستم و به عنوان رئیس کمیته اقتصادی هم بررسیاشو انجام دادم. آماده طرح در کمیسیون هست، ولی دوستان در کمیسیون معتقدن که چون به هر حال تکلیف برنامه ششم بوده، توی برنامه هفتم اگر تکلیف بشه و مقام معظم رهبری اجازه بدن اساسنامه رو اصلاح کنیم، این طرح میتونه بیاد یا در ضمن برنامه یا به صورت مجزا در کمیسیون مطرح بشه و اصلاحاتی رو در اساسنامه صندوق توسعه ملی داشته باشیم. در این حالی که حالا توی بودجه هم هر جا مطرح میشه، به علت مغایرتی که با قانون برنامه داره، دو سوم رأی نیاز داره و کار سختیه.
بله،
من اینکه خود دولت توی لایه بیاره و وقتی که دولت میاره خب نمایندگان راحت‌تر همراهی میکنن، ولی وقتی دولت در قالب لایه نمیاره و خودش هم معمولا توی مجلس مخالفت میکنه، خب تغییرش کار بسیار سختیست. بنابراین من فکر کنم که به اصطلاح این پشتوانه‌های قانونی و حمایت‌هایی که باید صورت بگیره حتما باید بذاریم در قالب برنامه هفتم یا فقط به صورت مجزا دوستان ما در هیئت امنا صندوق توسعه ملی برن و از مقام معظم رهبری اجازه تغییرات رو در اساسنامه صندوق توسعه ملی بگیرن. ما هم آمادگی داریم در مجلس کمک بکنیم که دست صندوق توسعه ملی برای انجام.
یعنی الان در مورد برنامه هفتم توسعه هم باز اما و اگر وجود داره یا اینکه نه در برنامه هفتم توسعه قطعا دیده خواهد شد؟
من فکر کنم توی برنامه هفتم دیده میشه، چون در واقع تکلیفی که الان شده توی برنامه ششم بخشی از به اصطلاح موارد مربوط به صندوق توسعه ملی و خب برنامه ششم که تموم بشه برنامه هفتم قد نوشته بشه، خب طبعا اونجا به اصطلاح این امکان و این فرصت فراهم میشه که ما بتونیم یه بخش از تغییرات رو ایجاد بکنیم و انتظارات و توقعات دوستانمون در صندوق توسعه ملی رو برآورده بکنیم، ولی خارج از اصول مجوز مقام معظم رهبری یا در حقیقت اصول چارچوب‌های برنامه هفتم شاید کار سختی باشه این اصلاحات.
بله، و خودتون به عنوان یک کارشناس آقای دکتر قادری نظرتون چیه در مورد اقداماتی که صندوق توسعه ملی میتونه انجام بده، راهکارهای جدیدی که میتونه در نظر بگیره و توسعه بده فعالیت‌های خودش رو؟
من فکر می‌کنم که به هر حال میتونیم امکان و این فرصت رو فراهم کنیم که در مواردی که امکان تأمین سهم صندوق توسعه ملی به صورت نقدی نداریم، میتونیم به صندوق توسعه ملی حواله نفت بدیم که دقیقا به تسهیلات گیرندگانش این حواله رو منتقل بکنه و
الان همین اتفاق داره میفته.
خب حالا این جای به قانون نداره و به هر حال مال ممکنه ایرادات اشکالات پیش بیاد یا بحث مشارکت صندوق در طرح پروژه زیربنایی. وقتی که اجازه دادیم صندوق در طرح پروژه‌های خارج از کشور مشارکت بکنه، اولاتر اینه که در طرح‌های توجیه در داخلی هم بتونه مشارکت بکنه، یا در مواردی که نمیتونه سهمش رو بگیره دقیقاً این سهمش رو در بازار بتونه عرضه بکنه و به منابعش برسه. این دوتا اصلاح جدی که میشه انجام داد یا در
که همون پشتوانه قانونی رو میخواد دیگه آقای دکتر قادری.
بله. یا مواردی الان تا به حال صندوق یا تسهیلات رو به صورت ریالی میده یا به صورت ارزی، که میتونه صندوق تسهیلات رو به صورت توامان ارزی و ریالی بده و بی دلیل نه منابع ارزیمون رو به صرف این که چون به اصطلاح میتونیم یک نوع تسهیلات بدیم بخوایم هدر بدیم و عملا جایی که امکان استفاده از تسهیلات ریالی وجود داره تسهیلات ارزی رو بدیم، یا دقیقاً صندوق دلیلی نداره که منابع ارزیش رو تبدیل به ریال بکنه، میتونه منابع ارزش رو در بانک‌های داخلی سپرده گذاری بکنه و طی قراردادی از بانک‌های سپرده پذیر بخواد که افرادی رو که معرفی میکنه تسهیلات ریالی بهشون بده و این هم انتظارات و توقعات نمایندگان رو برآورده میکنه و هم دقیقا منابع صندوق از حالت ارزی و ریالی تبدیل نمیشه و به مرور زمان کاهش ارزش پیدا نمیکنه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنیم.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر تاجبر، در مورد سرمایه گذاری داخلی بفرمایید، که اصلا خیلی ها سوالشون اینه که چرا صندوق توسعه ملی باید ورود پیدا بکنه به بخش سرمایه گذاری داخلی. خیلی هم تاکید دارن روی این امر، از زبان شما بشنم.
بله، من قبلش ممنونم از جناب قادری و امیدوارم با همراهی مجلس ما در موارد قانون و مقررات هم بتونیم یه تأثیری رو فراهم بکنیم
که در واقع عملا ارجاع دادن به برنامه توسعه هفتم توسعه
چیزی نمونده تا شروع برنامه توسعه هفتم، همونجا
ما می‌گوریم اونجا در واقع به دست بیاد،
انجام بشه یک دستاورده و انشالله اونجا به دست بیاد. ببینید صندوق ها، من برمیگردم به عرایز اولم، صندوق ها در دنیا، صندوق های ثروت در دنیا استراتژی های مختلفی دارن. برخی از صندوق ها مثل عملکرد 10 سال اخیر صندوق توسعه ملی صرفا وام میدن، برخی هم سرمایه گذاری میکنن. این سرمایه گذاری در داخل کشور میتونه باشه مثل صندوق سرمایه گذاری ترکیه، یا در خارج کشور باشه مثل صندوق نروژ. میتونه کنترلی باشه یا میتونه غیر کنترلی باشه. چیزی که ما در کشورمون شاهد هستیم، کشور ما از نظر در حوزه های نفت و گاز، در حوزه معدن، در حوزه گردشگری مزیت نسبی داره و همواره به عنوان یک بازار نوظهور در دنیا شناخته شده هست. از اون طرف هم رقبایی داریم که اگر سرمایه گذاری در این حوزه انجام نشه اونها پیشی میگیرن، مثل حوزه های مشترک نفت و گازی که با قطر داریم یا حوزه گردشگری که با روسیه یا ترکیه داریم. بنابراین نیاز به سرمایه گذاری داریم. متاسفانه طی 5 سال اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور منفی بوده و از 5 میلیارد دلار در سال 96 به 1.5 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده. بنابراین خودمون نباید خود تحریمی بکنیم و باید وارد بشیم در این زمینه. صندوق توسعه ملی یک ساله که تصمیم گرفته از حالت وامدهی صرف به حالت مشارکتی که دوستمون فرمودن و سرمایه گذاری داخلی وارد بشه.
برنامه ها رو هم میفرمایید؟
بله حتما. ببینید چند تا چارچوب هم قرار دادیم. ما در سرمایه گذاری ها قصد سرمایه گذاری کنترلی نداریم، قصد مشارکت داریم، قصد خروج از سرمایه گذاری بعد از این که به انجام رسید رو داریم و در کشور الا ماشاءالله پروژه های نیمه کاره و سرمایه گذاری های ناقص انجام شده و چقدر عالی میشه اگه صندوق توسعه با حمایت قانونی و با حمایت ارکان بتونه وارد این بخش ها بشه و این سرمایه گذاری ها رو تکمیل بکنه. از یک طرف به نفع ثروت کشور هستش و یک دارایی مولدی برای صندوق توسعه ملی به وجود میاد و از اون طرف هم توسعه واقعی اتفاق میافته در کشور.
البته به معنای واقعی سرمایه گذاری دیگه، چون ما برخی از پروژه ها رو داریم در کشورمون که
بله ما
نیمه تمام هم شده و اصلا تموم کردن اون پروژه ها دیگه نفع اقتصادی نداره. یعنی میخوام بگم صندوق درگیر این پروژه ها نباید بشه قاعدتا و دنبال این باشه که سرمایه گذاری به معنای واقعی سرمایه گذاری رو انجام بده و تبدیل شدن درآمد یا اون هزینه سرمایه گذاری به آیدی خیلی بیشتر ملاک نظرش باشه.
دقیقاً برای انتخاب پروژه های مد نظر صندوق از خیلی پروژه هایی که الان وجود دارن ما نیاز به پارامترهای بنیادی داریم. در حال حاضر اولین اقدامی که انجام شده بحث بسترسازی حقوقی برای این اقدامات بوده. به غیر از این اطلاع دارید به هر حال سرمایه گذاری بحث پیچیده و فنی هستش. ما نیاز به ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری داریم برای این کار و این اقدام در حال حاضر در حال انجام هستش. یک تدوین استراتژی و سیاست سرمایه گذاری باید داشته باشیم که عرض کردم ترجیح اینه که وارد سرمایه گذاری غیر کنترلی بشیم، چون نه میخواییم نه میتونیم شرکت داری بکنیم در صندوق توسعه و هدف سرمایه گذاری و افزایش ثروت هستش، نه کنترل و شرکت داری که تجربه های بعدی که در کشور بوده. هدف اینه که در پروژه ها به عنوان مکمل وارد بشیم، پروژه رو از صفر شروع نکنیم، صرفا پروژه های منتخبی که با آورده های ما تکمیل میشه رو وارد بشیم و اولویت در حال حاضر تا قبل از این برنامه هفتم در حوزه انرژی هستش. ببینید اگه ما بتونیم حوزه نفت و گاز رو توسعه بدیم علاوه بر انتفاعی که از همون پروژه میبریم، اگر اون پروژه صادراتی داشته باشه 30-40% اون صادرات هم دوباره برمیگرده به صندوق توسعه ملی و یک درآمد و یک ثروت مضاعف برای صندوق توسعه پیش میاد. بنابراین تا زمانی که معادن یا بخش های انفال و منابع طبیعی وارد درآمد های صندوق توسعه نشدن، اولویت صندوق در بخش نفت و انرژی هستش، نفت و گاز و انرژی و فراورده ها هستش. در بحث نوآوری هم باید وارد بشیم، به هر حال حوزه بکری هستش برای سرمایه گذاری و الزاماً هم پروژه ها مد نظر ما نیست. مشارکت در سهام شرکت ها در بورس و خارج از بورس میتونه مد نظر ما قرار بگیره، کما اینکه در همین سال یکی دو سال اخیر ما از طریق صندوق تثبیت بازار 6,500 میلیارد تومان و به صورت مستقیم 1,500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بورس داشتیم.
بله، ولی اولویت همون سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و میانات
پروژه های نیمه کاره دارای توچی.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر تاجبر گرامی. خانم دکتر هوشنگی، نکته اگه هست در مورد صحبت های دکتر قادری و تکملی هست در مورد صحبت های دکتر تاجبر بفرمایید و بریم سراغ این که یکی از مزایایی که صندوق توسعه ملی ما براش در نظر می گرفتیم تثبیت بودجه بود به عنوان یک حداقلی که مد نظر سیاستگزاران بود و تغییر حکمرانی صندوق و تصحیح روابط نفت و دولت که جزء موارد خیلی مهم بود، خیلی هم روش تاکید می شد اون سالها. آیا این اتفاق رقم خورده یا خیر؟ خیلی هم معتقد هستن بودجه ما به لحاظ ساختاری عملاً این صندوق توسعه ملی خیلی نتونست کمکش بکنه. برخی از کارشناسان هم نظر عکس دارن، یعنی معتقد هستن که اگر صندوق توسعه ملی و این روابط بین نفت و دولت، در واقع حکمرانی نفت، شکل نمی گرفت با توجه به صندوق توسعه ملی، ما امروز بودجمون وضعیت بدتری رو تجربه میکرد. نظر حضرتایی رو به عنوان یک کارشناس بشنویم و میدونم بحث مهمی هم هست و همیشه چالش بوده بین خیلی از کارشناسا با نظرهای متفاوت، ولی شنونده نظر حضرتایی هست.
من از آقای دکتر قادری تشکر میکنم. فقط اینجا عرض بکنم که ما برای برنامه هفتم احکامی رو دادیم که امیدواریم با حمایت مجلس، خصوص با نگاه و دانشی که آقای دکتر دارند، حمایت بشه تا بتونیم هرچه سریعتر اون اهداف توسعه‌ای و اهداف توسعه به معنی توسعه روند فعالیت های صندوق رو منظورم هست، هرچند نمیخوایم مغفول باشیم از عبارت توسعه به معنی عام خودش، امیدواریم که مجلس همراهی بکنه و بتونیم در قالب برنامه و بعد از اون اصلاح اساسنامه موارد رو پوشش بدیم. در خصوص حکمرانی صندوق، البته استفاده کردیم از محضر آقای تاجبر و توضیحاتی که دادم، فقط در ادامه همین موضوع که به حکمرانی صندوق هم برمیگرده، ببینید به هر حال صندوق به نمایندگی از مردم داره مدیریت میکنه یک سری از دارایی رو، یعنی اساسا مالکین نهایی این ثروت، سرمایه، حالا بگیم البته عبارت درست تریه تا تبدیل به ثروت بشه، برای مردم، خود مردم هستند و اگر اقدامی و تصمیمی گرفته میشه با نقش آفرینی کنشگران متعددی که وجود داره، باید در همین سمت و سو باشه که نفع مردم دیده بشه، یعنی راهبری صندوق باید به سمت نفع مردم و خیر عمومی حرکت بکنه. از همین رو تلقی ما اینه که حاکمیت قانون باید وجود داشته باشه. حالا نمیدونم بعد این عبارت متاسفانه رو به کار ببرم یا نه، اونجایی که حرف از تصدیه رابطه نفت و دولت میشه، شاید ما همیشه قوانینی رو وضع میکنیم یا مواردی رو مینویسیم که یه تبصره همیشه زیرش میاریم که خودمون اون رو از حاکمیت میندازیم. اصلاح یک رابطه میتونه به کارکرد درست نهادهای مختلفی که برای همین منظور ایجاد شدن کمک بکنه. ببینید در دولت‌های نفتی علل خصوص بیشتر، حالا تلقی درستی نیست، ولی مثلا بهشون دولت‌های رانتیر هم میگن، ولی بله. در عبارت‌هایی که تحت این عنوان منظور میشه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ نگاه‌های کوتاه مدت همیشه وجود داره، چون همیشه یک درآمدی هست و ما سرمایه‌گذاری رو رها می‌کنیم، تولید رو رها میکنیم، چون فکر میکنیم خب میشه چیزی رو که از بیرون آورد چرا تولید کنیم یا چرا دردسرهای تولیدی رو برای خودمون داشته باشیم. این اصلا در این فرصت کوتاهی که داریم نمیگنجه، ولی من خواستم این رو خدمتتون عرض بکنم که اگر که با تلاشی که البته ما داریم میکنیم میخوایم که این فرصت رو بگیریم، همونطور که آقای تاجبر هم فرمودن، ورود پیدا بکنیم به حوزه میادین مشترک و در واقع یا بهره برداری بکنیم از اوایدی که وجود داره یا بخش خصوصی رو تقویت بکنیم، تو این زمینه باهاشون مشارکت داشته باشیم و استخراج صورت بدیم و از اوایدش بتونیم استفاده بکنیم و منافع رو به کشور واریز بکنیم. نکته اصلی که شاید اینجا بعد مورد توجه قرار بگیره همین همکاری هست که باید همه کنشگران داشته باشن در این زمینه. اینکه ما فکر کنیم که حالا منتظر باشیم آیا بتونیم نفت رو صادر بکنیم، آیا بتونیم نفت رو بفروشیم، حالا وقتی که فروختیم با توجه به که اولویت‌های اساسی ممکن در کشور وجود داشته باشه سهم صندوق رو بتونیم واریز بکنیم، حالا تولید کجای این ماجرا قرار میگیره، ما چقدر فرصت پیدا می‌کنیم بخش خصوصی رو تقویت بکنیم با این شرایطی که وجود داره. خب فکر میکنم که از یه جایی بعد استارت موضوع رو بزنیم با توجه به این که این امکان الان وجود داره، هنوز منابعی در صندوق هست که بشه ازش استفاده کرد. امروز اگر اقدام بکنیم بهتر از اینی که کار رو موکول بکنیم به فردا و این فرصت رو ایجاد بکنیم که صندوق مشارکت بیشتری در حوزه گاز نفت داشته باشه. یه نکته دیگه که شاید لازم باشه بهش اشاره بکنم این موضوع هست که ما نمیدونیم، یعنی حتی با فرض این که فکر کنیم این منابع تمام ناشدنیه، اصلا این منابع برای همیشه وجود داره، اما آیا مشتری برای این منابع همیشه هست؟ با توجه به سرعت علم، با توجه به جایگزینی های محیط زیستی که داره، بله، پیشرفت تکنولوژی، اصلا جایگزینی زیست محیطی که برای این موضوع همیشه دغدغه غرب بوده، آیا همیشه مشتری پای نفت ما ایستاده؟ اگر فکر کنیم که این منابع با فرض تمام ناشدنی وجود داره، آیا روزی به واسطه همه منابع میتونیم پول وارد کشور بکنیم؟ بنابراین باید هرچه سریعتر بتونیم راهکارهای جدیدتر رو اجرایی بکنیم. مجلس در کنار در واقع صندوق توسعه ملی به ما کمک بده بتونیم زیر ساخت ها رو فراهم بکنیم و انشالله بتونیم برای مردم نفعی داشته باشیم و رفاه بیشتری رو بیاریم.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. در مورد برنامه ششم توسعه هم بفرمایید، به هر حال صندوق توسعه ملی جایگاهی رو در برنامه ششم توسعه داشت، آیا به اون جایگاه دست پیدا کرد؟ یعنی برنامه بر مدار صندوق توسعه ملی حرکت کرد یا اینکه نه ما همون برنامه رو حالا داریم شیفت میدیم با یک سری اصلاحات به برنامه هفتم توسعه؟
ببینید مشکل اساسی که حالا شاید ما در برنامه نویسی توسعه داریم این که همیشه یک نرخ رشدی رو در نظر میگیریم و برای منابع تأمین منابع توسعه‌ایش یک پیشبینی هایی میکنیم که الزاماً هم پیشبینی های درستی نیست. مثلا برای دستگاه های اجرایی یک اقداماتی رو میبینن و از اون طرف هم میان یک منابعی رو در نظر میگیرن برای تأمین اون اقداماتی که در نظر گرفته شده، از جمله که در برنامه ششم هم صندوق رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان مالی دیدن، در حالی که بعدن حالا مثلا در ماده 3 در ماده 5 بعدن مشاهده می‌فرمایید در برنامه ششم صندوق اصلا این امکان رو نداره که برای دستگاه‌های اجرایی با توجه به اینکه دولتی هستن منابعی رو تزریق بکنه، اگر هم پولی از صندوق برداشت بشه همه بعد اون مجوزهای قانونی خودش رو طی بکنه. بنابراین اینجا یک در واقع باگ وجود داره و اون اینکه خب اون نقش آفرینی که برای دستگاه اجرایی با پول صندوق داره پیش بینی میشه این عملا درست از کار در نمیاد. از طرف دیگه سهمیه که برای صندوق در نظر گرفته میشه، من اول این برنامه عرض کردم ما سنواتی باید برای که کاهش بدیم این وابستگی دولت رو به منابع درآمدهای نفتی، خب باید افزایشی و پلکانی درآمدهای صندوق رو بیشتر میکردیم سهم واریزی رو، ولی با شروع هر برنامه ما دوباره برمیگشتیم، یعنی مثلا جایی که باید صندوق 38% میگرفت دوباره در برنامه ششم برگشتیم و سهم صندوق رو 30 کردیم و بعد حالا در اساسنامه 3% 3% سالانه بعد افزایش میدادیم، کردیم 2% 2% در طول برنامه و بعد از اون از یک جایی به بعد هم دولت اصلا 20% بیشتر برای ما سهم در نظر نمی گرفت و ما با تفاوتش رو به عنوان تسهیلات برداشت می کرد. خب اون نقشی که برای صندوق در نظر گرفته میشه عملا کار کرده خودش رو نخواهد و خط اعتباری تسهیلاتی که همچنان به قوت خودش برقرار بود در برنامه ششم هم دیده شد. ما سعی کردیم در برنامه هفتم هم نگاه نوآورانه‌ای داشته باشیم، مشکلاتی که بوده رو ازش استفاده بکنیم، بهره ببریم و راهکارهای جدیدی ارائه بدیم، کما اینکه شما هم فرمودین، دوستان مهمانان برنامه فرمودن، آقای تاجبر گرامی اینجا حضور داشتن و فرمودن سعی کردیم که شیفت به بدیم به یک نگاه مستقیم تر، ورود مستقیم تر به حوزه تولید، حوزه سرمایه گذاری و حوزه توسعه. امیدواریم که با همکاری مجلس این موضوع محقق بشه و بتونیم حداقل روی کاغذ این موضوع رو پیش ببریم و همتی که در صندوق وجود داره انشالله این موضوع محقق.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر تاجبر، توی صحبت‌ها اشاره شد به سرمایه گذاری ها یا در واقع تسهیلاتی که اختصاص پیدا کرد به بخش خصوصی و دولت هم که قاعدتا نباید چیزی بهش تعلق میگرفت، اما به هر حال برای اون هم مواردی در نظر گرفته شده بود. ما تعاونی ها رو هم